خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر سوره قیامت رسیدیم به آیه یسألو ایام یوم القیامه. سوال می کند انسان که چه وقت است روز قیامت، کی می آید روز قیامت. در این زمینه عرض شد که آخرت و قیامت زمانمند نیست، یعنی فکر کنیم در طول زمان دنیا یه روزی میاد که قیامت میشه، بلکه عالم آخرت محیط به دنیاست. رسول اکرم هم فرمودن که من مات فقط قامت قیامتو، کسی بمیره قیامتش برپا میشه. و فرمایش آقا امیرالمؤمنین که فرمودن از دنیا فی آخرت و آخرت و محیطت هم به دنیا، دنیا در آخرته و آخرت محیط به دنیاست. لذا بهشت و جهنم همین الان برپاست. این نیست که یه روزی بیاد که قیامتی بشه بعد بهشتی درست بشه جهنمی درست بشه، نه خیر، همین الان بهشت و جهنم هست. از کجا میگیم؟ از آیه قرآن که در مورد قوم نوح فرمود اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شدند پس داخل آتش گردیدند. یعنی غرق شدن در آب همان و داخل آتش شدن همان، پس آتشی هست. یا در سوره یاسین می فرماد قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. گفته شد که داخل بهش شو. گفت ای کاش قوم من می دانستند که پروردگار من با من چه اکرامی کرد. یعنی هم بهش الان موجود هم جهنم، روایات هم در این زمینه هست. خب پس این نیست که بگیم یک زمانی میاد که قیامت میشه، یه زمانی میاد که ما قیامت رو درک میکنیم. و اون کیه؟ با مردن انسان. با مردن انسان من مات فقط قامت قیامتو. لذا در آیه قرآن چندین بار گفتیم سوال میشه از زمان قیامت و جواب داده نمیشه. جواب داده میشه که علمش نزد خداست. اون یعنی چیزی نیست بحث زمان. این زمانی که ما درک میکنیم مختص این عالمه و این مباحث حالا چون سنگینه ثقیله هر کسی رو توان درکش نیست، میفرماد علمش در نزد خداونده. خب یسأل ایان یوم القیامه، انسان سوال میکنه که این روز قیامت میاد. در جواب سؤال این انسان می فرما فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، هنگامی که برق زند دیده و بگیرد ماه و جمع شدند شمس و قمر. سه تا چیز فرمود، یکی برق زدن دیده، یکی گرفتگی ماه، یکی جمع شدن خورشید و ماه. این برق البصر رو بعضی ها گفتن یعنی تحیر دیده، دیده حیرت زده میشه. اما برق، برق البصر یعنی دیده برق پیدا میکنه، دیده نور پیدا میکنه برای دیدن. چرا؟ چون ماه منخفف میشه، خورشید و ماه جمع میشن در خاموشی، جمع میشن در خاموش بودن، پس هیچ نوری وجود نداره. پس چجور دیده میشه؟ میفرماد قیامت این نظم و نظامی که الان شما در عالم طبیعت میبینید برچیده میشه. که الان حیات ما وابسته به خورشیده، خورشید باید به تابه، موجودات رشد کنن. حالا غیر از دیدن، نوری که برای دیدن هست، خورشید خاموش میشه همه منجمد میشن. یا ماه، وجود ماه اگر نباشه شرایط زیست محیطی رو زمین به هم میخوره، هیچ گیاهی روی زمین سبز نمیکنه. میگه اینها، این سیستم میره کنار، این سیستمی که الان شما دارید که وابسته به خورشید و ماه و اینها هستید، اینا تعطیل میشه. از علائم قیامت در خود قرآن در سوره واقعه، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضت و رافعه. خافضت و رافعه یعنی چی؟ پایین برنده بالا برنده. قیامت پایین برنده بالا برنده است. یعنی چی؟ چه چیزی رو پایین میارن؟ چیزی که بالا باشه. چه چیزی رو بالا میبرن؟ چیزی که پایین باشه. یعنی تمام این سیستم شما به هم میریزه. اون چه که برای شما ارزش بوده تو دنیا، اونجا بی ارزش میشه. اون چه هم که برای شما بی ارزش بوده، ارزشمند میشه. از کجا میگید؟ از آیه قرآن، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت و اذا الاشار عطلت. اذا الاشار عطلت، اشار شطور نزدیک به وضع حمل رو میگه. شطور میدونید از نظر قیمت چندین برابر یک گوسفنده. حالا دقیق من نمیدونم، ولی عددش هست، مثلا 10 تا 15 تا گوسفند میشه یه شطور. بعد شطور وقتی زایمان میکنه، بچه به دنیا میاره، یک سرمایه به دنیا میاره. زایمانش هم طول میکشه، نزدیک یک سال طول میکشه حاملگیش. وقتی شطور حامله میشه، نزدیک زایمانش میشه، خیلی ارزشمند میشه، خیلی عرب مراقبشه، چون میخواد یه وضع امن کنی. شطور دیگه به دنیا، کلی به سرمایش افزوده میشه. میگه اشار، اشار شطوری که 10 ماه حامله باشه. و اذا الاشار عطلت، موقعی که شطوران باردار که این همه ارزش دارن عاطل و باطل میشن، رها میشن، یعنی با ارزش ترین چیزها رها میشن، چون حافظت و رافعت قیامت. اون چی که ارزش داشت بی ارزش میشه، و اون چی که بی ارزش بود ارزشمند میشه. چی بی ارزش بود؟ صداقت. صداقت رو ببری سر بازار، یکی بود سبزی بهت نمیده. خوبی کردن به دیگران، حیا، عفت، نارو کسی پول میده بابتش؟ ابدا. بی ارزشه تو دنیا، اما اون ور ارزشمند میشه. و اون چی که اینجا ارزشمند بود، مثل پول، سرمایه، طرف 20 کلفت و نوکر زیر دستشه، ارباب ارباب میکنن، اون بر که میره با نوکرش تو یه صفن. و چه بسا که نوکرش محتاج نوکرش میشه اون بر. اون بر که دیگه مثل اینجا نیست که این آقا امام جمعه است، این آقا وزیره، این آقا وکیله، اینا میره کنار. نظام کلن به هم میریزه، هم نظام فکری، هم نظام آفرینشی در دنیا هست. اون طرف، اینجا ما به خورشید و ماه احتیاج داریم، ولی اون بر میگفتن اینا میری کنار. لا ترافی ها شمسن بلا زمحری را، نه خورشیدی میبینی نه سرمایی. اون بر دیگه این سیستم نیستش که. اونجا برق البصر، خود دیده برق میزنه، خود دیده نور داره، ما برای دیدن به نور خورشید احتیاج داریم، ولی اونجا این حرفا نیست دیگه، چون کلا سیستم عوض شده. یوم ینفع الصادقین صدقهم، روزی که صدق صادقان به کار میاد، کسی اینجا راستگو بوده اونجا صدقش خریدار داره، اینجا هیچ کس نمیخرید ازش، ولی اونجا ازش میخرن، نفع داره به حالشون. خب وقتی که اینجوری میشه، وقتی که طرف پرده ها میده کنار و میبینه وارد یه عالم دیگه ای شده، عالمی که شبیه به دنیاست، انسان هست احتیاجاتش، اما زیر و رو شده، این هم بهش گفتن از این طرف با خود توشه بردار، احتیاج داری اومد به یه چیزایی، گوش نمی کرد. مثل بچه‌ای که در رحم مادرشه، بهش بگن تو یه روز میمیری، از اینجا میری بیرون، مردن انتقال دیگه، تو اون بر گوش میخوای، برای خودت اینجا گوش درست کن. مثلا میگه بابا گوش میخوام چیکار کنم، راست میگه اونجا گوش به دردش نمیخوره. انگشت برای خودت درست کن، اون بر انگشت میخوای، میگه بابا انگشت به چه درد من میخوره، من از ناف خونم رو دارم میخورم، غذامو میخورم. وقتی میمیره یعنی به دنیا میاد، میبینه اینجا من انگشت میخوام کار کنم، گوش میخوام بشنوم، انسانم. هی بهش میگن بابا قیامت تو کاره، اینجا نیست که تو بمیری فکر کنی تموم بشی بری، زندگی ادامه داره اون بر، خودتو درست کن. وقتی که میمیره، حالا وقتی میمیره چی میشه؟ وقتی قیامت برپا میشه، برق البصر، خسف القمر، جمع الشمس و القمر، چی میشه؟ یقول الانسان یوم اذن این المفر، میگوید انسان در چنین روزی کجاست راه فرار، چرا میخواد فرار کنه؟ این المفر چرا میگه کجاست راه فرار؟ پس لابد یه امریه که میخواد فرار کنه. این فرار کجا باید انجام میداد؟ ببینید دنیا و آخرت مقابل همه. روایت میگه خداوند دو تا امنیت رو برای کسی جمع نمی کنه. کسی که در دنیا در امانه نمی ترسه، تو قیامت می ترسه. اون کسی که تو دنیا می ترسه، امنیت نداره، از خدا می ترسه، تو قیامت در امان. دو تا خوف و دو تا امنیت برای کسی جمع نمیشه. اونی که تو دنیا میترسیده تو قیامت آسوده است، اونی که تو دنیا در امان بوده در قیامت در امان نیست. خب حالا اون کسی که تو قیامت میخواد فرار کنه میگه عین المفر، چون تو دنیا فرار نکرده. مگه تو دنیا باید فرار کنیم؟ بله. از کجا میگیم؟ آیه قرآن، ففروا الالله، فرار کنید به سوی خدا، هو مولاکم، او مولای شماست، سرپرست شماست. از چه چیز فرار کنیم؟ چون فرار یک مبدأ داره، یک مقصد. شما از یک چیزی فرار میکنی به سوی یک چیز دیگه، درسته؟ در فرار به مبدأ فرمود ففروا الالله، فرار کنید به سوی خدا. اما از کجا فرار کنیم؟ آیه قرآن، ففررت منکم لما خفتکم. حضرت موسی به فرعون گفت فرار کردم از شما هنگامی که ترسیدم از شما، ف و حبلی ربی حکمم و علما، ف نتیجه است، نتیجتاً هبه کرد بخشید به من خداوند حکم و علم. فرار یکی از منازلیه که در منازل السائلین همش بحث شده، منزل فرار. فرار از چی؟ فرار از شرک، فرار از غیر خدا. نتیجهش چی میشه کسی که فرار کنه از غیر خدا؟ فوهب لی ربی حکما و علما، خداوند حکم و علم میده بهش. وقتی از دنیا و اهلش فرار میکنه طرف، حضرت موسی وقتی فرار کرد نمیگه کدوم طرف فرار کرد، فقط فرار کرد، از اینها فرار کرد. فلما توجه تلقا مدین، وقتی که متوجه مدین شد، حضرت موسی خودش نمیدونست کدوم ور داره میره، فقط میخواست فرار کن کشته نشه. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، گفت نزدیک است که خدا راه راست رو به من نشون بده. یعنی وقتی که از اینا فرار کردی خدا دستتو میگیره. وقتی از شرک و بت پرستی فرار کردی خداوند بهترین راه رو نشونت میده. بعد اون موقع میفهمی کدوم طرف باید فرار کنی. یا مثل اصحاب کهف وقتی فرار کردن از اونها، و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاو الی الکهف، وقتی جدا شدی کناره گرفتی از اینان و آنچه که جز خدا میپرستند، فاو الی الکهف، پناه ببری به کهف. اونا کهف رو که نمیشناختن، اونا کهف رو بلد نبودن که، ولی خداوند اینا رو راهنمایی کرد به سوی غار، پناهشون داد. فرار تو دنیا فرار کنی، اونور دیگه فرار نمی کنی. اون کسی که اونور فرار میکنه چون اینجا فرار نکرده. ففروا الی الله، فرار کنید به سوی خدا، بچسبید دامن خدا و اعتصموا به حبل الله، فرار کنید از ریسمان خدا بچسبید. هو مولاکم، او ولی شما، سرپرستتونه. بیا تو دامن خدا، خدا خودش پرورشت میده. ففررتم منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و علما، فرار کردم از شما هنگامی که ترسیدم از شما، پس در نتیجه پروردگار من به من حکم و علم داد. وقتی انسان از گناه فرار میکنه، وقتی از دنیا و رسومات دنیا فرار میکنه، پناهش میدن، بهش حکم میدن. حکم چیه؟ راه و روش. حکم بحث تو قرآن، حکم یعنی چی؟ به خیلی از انبیا میگه ما حکم دادیم. حکم یعنی چی؟ قضاوت. قضاوت چیه؟ مگه اینا قاضی بودن؟ حضرت یحیی و آتیناه الحکم سبیلا، در کودکی به او حکم دادیم، قضاوت دادیم. مگه بچه میخواد قضاوت کنه؟ حکم دادیم یعنی راه و روش دادیم، راه و روش بندگی، سیر و سلوک. انسان باید راه و روش داشته باشه، روش بندگی داشته باشه، بنا نیست هر جوری که خودش خواست عمل کنه. وقتی که فرار کرد به سوی خدا، فوهب لی ربی حکما و علما، راه و روش بهم داد خدا، علم بهم داد. خب اون کسی که تو دنیا فرار نکرده به سوی خدا، قیامت که میشه میگه عین المفر، کجا فرار کنم؟ اونجا میخواد فرار کنه، چون با یه چیزی برخورد کرده که در دنیا مأنوس نشده با بوده با او. با یه چیزی برخورد کرده که در دنیا با اون معنوس نبوده، لذا میخواد ازش فرار کنه. اگر تو دنیا فرار کرده بود به سوی خدا، اونجا قرارش بود، فرار نبود، اونجا براش قرار بود. اما حالا وحشت زده شده، حالا خوف گرفته شد، میگه عین المفر، کجاست راه فرار که من از این فرار کنم. نماز، یه بار عرض کردیم خدمتتون اینکه آقا عین المفر کجا فرار کنم، در حدیث معراجی نبی اکرم میفرماد صلی الله علیه و آله و سلم
لا لا محمد محمد
می فرماد به معراج که رفتم، حالا مرا مطالبی که می فرماد این فرشته ای رو دیدم خیلی کئیب و حزین، گرفته و درهم، یک صفحه ای در مقابلش بود. وقتی سؤال کردم گفتن این ملک الموت، این صفحه هم که در مقابلش همه دنیاست. با او که سلام کردم ازش پرسیدم، صحبت کردیم، گفت من روزی 5 نوبت به خانه های مردم سر میزنم، روزی 5 بار ملک الموت میاد سراغه. هر کسی که نمازش رو سر وقت بخواند، موقع جان گرفتن جانش را به آرامی میگیرم. گفتیم چرا اینجوریه؟ چرا کسی نمازش سر وقت بخونه ملک الموت میگه به آرامی جانش رو میگیرم؟ چه ربطی داره؟ عرض کردیم نماز صورت مرگه، نماز صورت مرگه. کسی که نماز میخونه داره تمرین مردن میکنه. چجوری تمرین مردن میکنه؟ مردن چیه؟ انقطاع از دنیا، رفتن به سوی خدا، مردن اینه دیگه. نماز چیه؟ نمازم انقطاع از خلق و توجه به خالقه. کسی که نماز میخونه هر روز داره تمرین مردن میکنه، و مخصوصا اول وقت که میخونه اشتیاق داره، لذا وقت جان دادن مشتاق مردنه، مردن براش راحته. اما اون کسی که این تمرین رو نکرده، چقدر براش سختی که از دنیا جدا بشه، چه فشاری بهش میاد. اون کسی که در دنیا فرار کرده به سوی خدا، اونجا قرارگاهشه، اونجا دیگه فرار نمی کن، اونجا میگه رسیدم به چیزی که دنبالش بودم. ولی اون کسی که فرار نکرده، اونجا میخواد فرار کنه، میگه عین المفر، کجاست راه فرار؟ یقول الانسان یومئذن عین المفر، یقول الانسان. چند بار کلمه انسان تو این سوره آمده؟ بشموریم 6 بار کلمه انسان در سوره قیامت آمده. قیامت انسان، یک کلمه یومئذن در چنین روزی تو این سوره 6 بار آمده. باز انسان در چنین روزی 6 بار کلمه انسان آمده، 6 بار هم یومئذن در چنین روزی. در چنین روزی انسان، اون در چنین روزی میگه عین المفر. یکی از وجوهش اینه که چرا این همه کلمه انسان تکرار شده، چون سوره بعدی سوره انسان. و اینجا هم قیامت انسانه، اینجا هم قیامت انسانه. و یوم اذن، این یوم متعلق به انسانه. یقول الانسان یوم اذن این المفر، میگوید انسان در چنین روزی کجاست راه فرار. نکنه ما جز این انسان ها باشیم که روز قیامت بگیم کجاست راه فرار. هول و حراسی که فقط میخواد فرار کنه از اون مهلکه. هول عجیبی داره قیامت. روایاتی داریم در هول قیامت که البته بعضی ها در امان هم روایت داریم از اون حراس قیامت. یقول الانسان یوم اذن این المفر، کجاست راه فرار. بعضی از روایات میگه از حول قیامت ابراهیم اسماعیلش رو فراموش میکنه. سوره حج ابتدای سوره حج، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، ای مردم تقوا پیشه کنید نسبت به پروردگارتان که زلزله قیامت امری عظیم است. یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تزع کل ذات حمل حملها، روزی که ببیند آن روز را هر شیردهی وامی گذارد فرزند خیش را و هر حاملهی حملش را فرو می گذارد. می دونید مادر شیرده چه انسان چه حیوان خیلی وابستگی داره به بچه. تو دوران شیردهی بعد انسان بچهشو خیلی دوست داره، اما اون دوران شیردهی مادر خیلی وابسته است. تو حیوانات هم حتی همینجوره. یه وقتی اون زلزله میاد مادر شیرده بچه رو ول میکنه از هول و حراسش. و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید، و میبینی که مردمان مستن و آنان مست نیستن، لیکن عذاب خداوند شدید است. اون هول و حراسی که خدایا ما رو در پناه خودت بگیر، ما رو در پناه و اولیاء خودت حفظ کن از هول و حراس قیامت. یقول الانسان یوم اذن این المفر، کجاست راه فرار. کلا لا وزر، هرگز پناهگاهی نیست. وزر گفتن به معنای پناهگاه و به معنای کوهیه که انسان به او پناه ببره. منتها وزر ریشه لغت چجور ربط داره به پناهگاه یا به کوه؟ وزر به معنای چیه؟ سنگینی.
مثلا میگیم وزیر، وزیر از وزر میاد دیگه، کسی که سنگینی بار مملکت به دوششه، وزیر. وزر به معنی سنگینیه. و وزعنا عنک وزرک، برداشتیم سنگینی رو از دوش تو. کوه چیه؟ سنگینه، کسی نمیتونه از جا بکنه شد، لذا بهترین پناهگاهه. به همین دلیل کوهی که انسان بتونه در اونجا کمین کنه و بتونه به اصطلاح اونجا برای خودش پناهگاهی بسازه، میگه وزر. کلالا وزر، هیچ قلعه تدافعی وجود نداره برات، هیچ پناهی نیست که بتونی در پناه او در امان باشی. کلالا وزر الى ربک یوم اذن المستقر، الى ربک به سوی پروردگار توست یوم اذن المستقر، در چنین روزی محل استقرار. اونها میخوان فرار کنن، انسان میخواد فرار کنه، میگه محل استقرار در نزد رب توست، الى ربک سوی پروردگار توست محل قرار، محل استقرار. این لاوزر پناهی نیست، برای کسی است که میخواد انگه عین المفر، میگه کجاست راه فرار. برای اون کسی که میخواد فرار کنه پناهی نیست، اما اونایی که نمیخوان فرار کنن، اونا به دارالقرار رسیدن، اونها رسیدن به ساحت پروردگارشون. یک عمر بندگی کردن، بندگی ها، حالا رسیدن در پیشگاه معبودشون. اونا نمیخوان فرار کنن، اونا اصلا به این سو فرار میکردن، یک عمر خدا خدا میکردن. الى ربک یوم اذن المستقر، الى ربک به سوی پروردگار توست، رب تو. یادون باش عزیزان، حالا بحثش در همین سوره انشاءالله میاد، بحث از رؤیت خداوند، که آیا خداوند قابل رؤیت هست یا نیست، و اگر قابل رؤیت نیست در دنیا قابل رؤیت نیست یا در آخرت هم قابل رؤیت نیست. و آیاتی که دال بر رؤیته یا احادیثی که دال بر رؤیته، پس اونا چی میگن؟ مثلا شنیدی عبارت امیرالمؤمنین رو؟ لم اعبد ربا لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم، ربی را که نبینم. که حالا اینشانه مفصل بحثشو میاریم، چون پیشتر در همین زمینه بحث داریم. ولی خلاصه بگیم، صحبت از رؤیت رب، صحبت از رؤیت رب. لم اعبد ربا لم اره، نمی پرستم ربی را که نبینم. نگفت الله، نگفت الله، صحبت از رب. که خب این رب به چه معناست؟ هر کسی ربی داره، یعنی همه متصل به اون ربن، یک کانال وجودی دارن که رب خاصه اون شخص میشه. بزرگترین رب، رب خاتمه، یعنی بزرگترین اتصال به خداوند میشه رب خاتم. در مورد حضرت موسی فرمود فتجلا ربه للجبل، رب موسی در کوه تجلی کرد، نگفت که الله تجلی کرد، رب موسوی در کوه تجلی کرد، کوه مندک شد. یا وقتی که حواریون حضرت مسیح به ایشون گفتن هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، آیا پروردگار تو استطاعت داره که به ما غذای آماده برامون نازل کنه؟ حواریون حضرت عیسی نمیدونن که خدا میتونه یا نه. صحبت از خدا نیست، صحبت از رب توست. اون اتصالی که تو داری، اون باطن تو، اون حقیقت تو چنین توانایی رو داره یا نه؟ فیلا اونا که میدونن الله خالق کل شیء، خالق همه چی خداست. خدا میتونه یا نمیتونه معنا نمیده که اینجا. حالا بزرگترین رب، رب خاتم انبیاست که جناب ملا صدرا در این زمینه در اسرار آیاتشون و در کتابهای دیگه چون بحثای مفاتیح الغیبشون بحثای خیلی شیرین و دلنشینی هم دارن، استقرار همه به سوی پروردگار توست. اونجا محل استقراره، جای فرار نیست. لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت تو نمیشه فرار کرد. کجا میخوای فرار کنی؟ تو خودت جزء حکومت خدایی، از خودت میتونی فرار کنی، از سایه خودت میتونی فرار کنی. استقرار در پیشگاه رب توست، همه اونجا مستقر میشن. خب حالا که مستقر میشن با حقیقت تو روبرو میشن، با حقیقت عالم روبرو میشن. گفتیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردمان برمیخیزند در پیشگاه رب العالمین. اون برخواستن، ایستادن در مقابل خدا، یه روزی میاد تک تک ما باید در مقابل خدا بایستیم و جواب بدیم اعمالمون رو. همینجا میفرماد ها الى ربک یوم اذن المستقر ینبه الانسان یوم اذن بما قدم و اخر، آگاهانیده می شود انسان در چنین روزی بما قدم و اخر، به آنچه که پیش فرستاده و آنچه که تأخیر انداخته. همه ابعادش رو میاد. چی میکشه انسان در پیشگاه حقیقت؟ شما فکر کنید یه دادگاهی باشه از ابتدای زندگی همه ریز پرونده شما رو داشته باشن، یعنی فیلم برداری کرده باشن، گذاشته تو پرونده، بعد لحظه به لحظه تو سوال کنن شما اینجا با مادرت چرا اینجوری حرف زدی؟ با پدرت چرا اینجوری برخورد کردی؟ به زنت چرا اینجوری گفتی؟ تو این معامله چرا قش کردی؟ اینجا چرا دروغ گفتی؟ تو خونه که تنها بودی چرا نشستی پای ماهواره؟ چرا اینترنت مستحجن نگاه کردی؟ تو فلان کوچه که میرفتی به فلان زن نظر کردی؟ باید دونه دونهشو جواب بدی، اونم در پیشگاه حقیقت عالم، حقیقت محض که نمیتونی انکار کنی. که آیا آماده کردیم چی جواب بدیم؟ چون یه روزی باید جواب بدیم اگر ایمان داریم به قیامت. یه موقع طرف ایمان نداره میگه نه من اینا رو قبول ندارم، خودش میدونه. اما اگه من و شما که مسلمانیم یک روز اعمالمون با نیاتش در پیشگاه رب العالمین آگاهانیده میشود انسان، ینبأ الانسان، اون روز انسان آگاه میشه به ما قدم و اخر. اگه پرده پوشی خدا نباشه از رسوایی چه کنیم؟ روایت میگه اگه پرده ها بره کنار تو دنیا برادر برادر خاک نمی کنه. برادر دیگه برادر خاک نمی کنه. وعن احوجو الاسط رها من کفل اخرا، زیارت در دعای ابو حمزه میخونیم خدایی تو دنیا گناهان منو پوشاندی، من تو قیامت بیشتر محتاجم به این پوشاندن گناه. اگر میخواییم خدا گناهانونو بپوشانه یه راهی داره، گناه دیگران رو بپوشان، چون کما تو دینو تو دان، هر جوری باشی خدا همون جوری باز رفتار میکنه. وقتی گناه دیگران رو دانستی و دم نزدی، خداوند اکرم الاکرمینه، خیلی کریم تر از توه، میگه تو گناهش رو دونستی هیچی نگفتی، منم گناه تو رو میدونم هیچی نمیگم. قاعده بر اینه، اون کسایی که آبروی مردم میبرن، حرف میزنن، غیبت میکنن، اون وقت پتشون رو آبه، جلو دیگران، جلو همه انبیا و اولیا نشون میدن، ببینید آقا، جلو همه نشون میدن، ببین ایشون بود این کارو کرد. اما مؤمن رو روایت داریم خداوند یواشکی بهش میگه تو بود این کارو کردی ها، اونم میگه بله خدای معذرت میخوام، اعتراف میکنم، خب ما هم بخشیدیم تو، یواشکی بهش میگن ما هم بخشیدیم تو. بعد پرونده اعمالشو پاک میکنن، چون به همه نشون میدن دیگه، این وقتی نشون میدن مردم میگن عجب بابا این یعنی یه گناه هم نکرده تو عمرش. یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئاتشون رو میاد به حسنه تبدیل میکنه. میگه مردم وقتی میبینن میگن این کی بوده دیگه، یعنی یه گناه هم نکرده. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، به ما قدم و اخر یعنی چی؟ آگاهانیده می شود انسان در چنین روزی به آنچه که تقدیم داشته و آنچه که تأخیر انداخته. مفسرین اقوال زیادی گفتن، گفتن به ما قدم، یکیش اینه که از پیش فرستاده، چون روایت داریم صدقه از پیش بفرستید، اینجا که پول میدی تو بانک قیامت برات واریز میشه، از الان بفرست. زک که میگی اونجا برات خونه ساخته میشه، باغ درست میشه، از پیش بفرست. و ما قدم و اخر، اون کارهایی که تأخیر انداخته، اون کارهایی که نکرده، آگاه میشه ببین چه چیزهایی فرستادی، چه چیزهایی میتونستی نفرستادی. این یه معناش، یه معناش میگه اون اعمال صالحی که انجام دادی و تأخر اون گناهایی که نکردی یا اون گناهایی که کردی، قدم و اخر یعنی ثوابایی که پیش فرستادی و گناهانی که در عقب انجام دادی، در تأخیر انداختی. یک معناش میگه اون اعمال خوب و بدی که از پیش فرستادی و اون آثار اعمال که از پشت سر میاد، چون اعمال انسان آثاری داره. مثلا کسی مسجد میسازه، شاگرد پرورش میده، کتاب مینویسه، از دنیا میره، دیگران استفاده میکنن، بهره‌مند میشن، ثوابش میرسه به او دیگه. این تأخر این اون چیزی که از پشت سر میاد. شما مفاتیح رو نگاه کنید، تو هر خونه ای هست، هر کسی که از این مفاتیح استفاده میکنه ثوابی میرسه به شیخ عباس قمی، چون ایشون جمع کرده این کتابو، زحمت کشیده. این به ما تأخره، اون چیزی که از پشت سر داره میاد، به ما قدم و اخر، مقدم و مؤخره، اول و آخره. آگاه می شود انسان کلن به قبل و بعد خودش. اینجا انسان داخل زمانه، داخل ظرف زمانیم. ما از الان آگاهی داریم، از آینده آگاهی داریم؟ نه. از گذشتمون چی؟ همه چی تو ذهنمونه؟ نه خیر، یه سری چیزا یادمونه. آقا 5 سال پیش شما چند تا غیبت کردید؟ کی میدونه؟ 3 سال پیش شما چقدر صدقه دادید؟ اونجا تقدیم کردی؟ یه چیزایی فقط تو خاطرت مونده، آینده هم که علم نداری. اما میگه در اونجا ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، به همه بعد وجودی خودش آگاهی پیدا میکنه، به ابتدا و انتهای خودش آگاهی پیدا میکنه. اینجا ظرف زمان، ظرف زمان حجابه. زمان خودش چیه؟ حجابه. ما 100 سال گذشته میدونیم چه اتفاقی افتاد، همینجا این زمین. 100 سال پیش اینجا بیابان بود، 1000 سال پیش چی بود؟ شاید خونه بوده. 5000 سال پیش چی بود؟ شاید دریاچه بوده، خبر نداریم که، پوشیده است. آینده هم همینجوره. انسان وقتی در ظرف زمانه حجاب داره، زمان خودش حجابه. اما در قیامت این زمان دنیا میره کنار. میفرماد جمعناکم والاولین، آزا یوم الفصل جمعناکم والاولین. این روز فصل است که جمع میکنیم شما و اولین را، یعنی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، تا ما گرفته و بعد از ما همه اونجا جمع میشن تو اون ظرف. اینجا جدا جداییم، حجاب داریم از اونا. یه شخصی بود، یه حالتی براش پیش آمده بود، میگفت این که میگن تمام زندگی آدم میاد پیش چشمش، میگفت من اینو به عینه دیدم. میگفت از ابتدای زندگیم مثل یک نوار فیلم اون که انجام داده بودم با سرعت موقع چیزایی که فراموشم شده بود اصلا جلو نظرم گذشت تا اون لحظه‌ای که اونجا بودم، تمامو دیدم. حالا از مؤمن اون قسمت هایی که توبه کرده چی میشه؟ قیچی میشه. الانسان الاسلام یجب و ما قبله، وقتی طرف اسلام میاره دیگه قبل از اون قیچی میشه، تبدیل به حسنه میشه. اونجا چون ظرف زمان نیست، همه این زندگی 60 ساله شما توی یه ظرف جمع میشه. یعنی شمایی با همه کارهایی که کردی، امپیتری بگیم چون اونجا غیر از جنس این عالمه، جنس این عالم ما 60 سال رو نمیتونیم جمع کنیم توی یه ظرف، جمع نمیشه اصلا. اما اونجا اینجور نیست، اونجا 100 سال طرف زندگی کرده، این 100 سالش حاضره، این 100 سالش حاضره. این که میفرماد یونبه الانسان یوم ازم به ما قدمه و اخر، یعنی ابتدا و انتهای زندگیش همه یک مرتبه پیش روش حاضر میشه. و وجدو ما عملو حاضرا، یه آن که عمل کرده از حاضر میبیند. آقا جان در الهی نامه شون عبارتی دارن، فراد الهی میپنداشتم که گذشته ها گذشته است، اما الان میبینم که همه گذشته ها در وجود من جمع است. گذشته ها گذشته چیه؟ من همه گذشته خودم هم. تمام گذشته در وجود انسان جمعه، اونجا باز میشه. قیامت خیلی سخته، خداوند رحمت به هر آن به حرمت محمد و آل محمد. خب عزیزان توجه فرمان، فردا شب، نه پس فردا شب که شب 19 اینجا هیئت افطاری میدیم عزیزان، سه شب قهر 19، 21، 23 این سه شب افطاری و شام هست. عزیزانی که دوست دارن هم سفره بشیم با هم، انشاءالله لطف میکنن، قدم رنجه میفرمان، تشریف میارن، انشاءالله که این لقمه ها نور بشه، عبادت بشه، در بندگی خدا مصرف بشه انشاءالله. جهد تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزا، در آورده شدن حاجات.